أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بحلو قوه الهی، اگر خداوند متعال توفیق دهد، بنا داریم انشاءالله در یه جلساتی کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه، تألیف استاد محترم جناب آیا شیخ باقر ایروانی حفظه الله، رو تدریس کنیم. البته حلقه اولایی از این کتاب. مقدمتا لازم هست اشاره کنم که جناب آقای ایروانی حفظه الله که از علمای نجف اشرف هستند و قبلا در قم ساکن بودند و حقیر هم توفیق داشتم مدت کوتاهی در محضر ایشون تلمذ کنم، در قواعد فقهی دو تا تألیف ارزشمند دارن که هر دو به نام دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه چاپ و منتشر شده که یکی مختصر هست و یکی مفصل. و این کتابی که مختصر هست به نوعی میشه گفت خلاصه همون کتاب مفصل ایشون هست و ما اینها رو میتونیم به عنوان حلقه اولا و حلقه ثانیه محسوب کنیم، شبیه کتاب شهید صدر علم اصول که دروس فی علم الاصول بود. البته اون حلقه ثالثه هم داره، حلقات شهید صدر سه حلقه است، ولی کتاب ایروانی در قواعد فقهیه به نام دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه میتوانیم بگیم که از دو حلقه تشکیل شده. حلقه اولاش یک کتاب مختصر تقریبا عرض بشه خدمت مبارکتون 150 صفحه‌ای است و یک کتاب مفصلی که در دو جلد سابقا چاپ شده، اخیرا دیدم در یک مجلد هم با هم دیگه چاپ کردن که هر جلدش، چاپ هایی که قبلا ما داشتیم، هر جلدش 200 صفحه تقریبا هست. یعنی حلقه اولای این قواعد فقهی ایروانی 150 صفحه است، حلقه ثانیش تقریبا جمعاً 400 صفحه است. البته تعداد قواعد فقهی که ایشون بحث کردن در هر دوتا یک تعداد هست، یعنی هم در حلقه اولا هم در حلقه ثانیه دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه 16 قاعده فقهی رو ایشون مورد بحث و بررسی قرار داده که دقیقاً مطابق با همدیگه هستن. فقط یک قاعده در حلقه اولا هست که در ثانیه نیست و در ثانیه یک قاعده هست که در حلقه اولای کتاب ایشان نیست. در حلقه اولای این دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه یه بحثی ایشون تحت عنوان قاعده تسبیب دارن که این در حلقه ثانیه نیست. و در اون حلقه ثانیه که دو جلدی بود بحثی تحت عنوان قاعده اقرار دارن که در این حلقه اولا نیست، ولی بقیه قواعد فقهیه که آوردن کاملا مطابق و یکسان هست. البته خب در حلقه اولا خیلی مختصرتر بحث میکنن، در حلقه ثانیه همین قواعد فقهیه رو مفصلتر و مبسوطتر بحث میکنن. یه نکته دیگه هم باز نسبت به این دو حلقه دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه بگم اینه که ظاهرا این حلقه اولا رو ایشان بعد از حلقه ثانیهشون نوشتن، یعنی این کتاب مختصر بعد از کتاب مفصل تألیف شده است. به لحاظ اینکه تاریخ انتشار چاپ اول حلقه اولا 1418 هست که توسط مرکز جهانی علوم اسلامی منتشر شده. مرکز جهانی علوم اسلامی همین جامعه المصطفی است. قبلا عرض بشه خدمت مبارک شما این مرکز جهانی علوم اسلامی بود با یه نهاد دیگه هم بود، اینها با هم ادغام شدن جامعه المصطفی. اما این حلقه ثانیه ایشان در دروس تعمید القواعد الفقهیه چاپ اولش مال تاریخ 1417 هست، حالا چاپش ماه شعبانه، تألیفش و ایشون که خودشون هم که مقدمشون تاریخ زدن 19 ربیع الثانیه، یعنی ظاهرا به فاصله یک سال بین این دوتا کتاب فاصله است. یعنی آقای ایروانی اول ظاهرا این کتاب حلقه ثانیه نوشتن، بعدن خلاصش کردن. از سیاق عبارات و اینها هم مشخصه که حلقه اولای ایشان یه مقدار شسته رفته تر و عرض بشه خدمت شما از جهات منظم تر هست. باز یه نکته دیگه هم در مقایسه این دوتا حلقه عرض بکنم، اینه که اگرچه تعداد قواعد فقهیهی که در اینها بحث شده یکسان هست و تقریبا بحثاش هم یکیه، لکن از لحاظ تقدیم و تأخیر قواعد فقهیه بین این دوتا حلقه تفاوت هست. یعنی در حلقه اولا شما ملاحظه می‌فرمایید که ایشان از قاعده طهارت و بعد سوق المسلمین و اینها شروع کرده، اما در حلقه ثانیه از مثلا قاعده لاتعاد شروع کرده. یعنی تقدیم و تأخیر قواعد با هم دیگه تو این دو حلقه یکسان نیست، به یک ترتیب و ورود نکرده ایشان. علی ای حال ما پیشنهادمون فعلا که در قواعد فقهیه با توجه به متون حاضر و موجود تا این تاریخ این هست که طلاب محترمی که حلقه اولای اصول شهید سعد رضوان الله علیه رو خوندن، این کتاب قواعد فقهیه آقای ایروانی حفظه الله حلقه اولاش رو میتونن بخونن. یعنی پیش نیاز این حلقه اولای دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه هم حلقه اولای شهید صدر، یعنی طلبی اگر حلقه اولای اصول رو تمام کرد میتونه وارد حلقه اولای قواعد فقهیه بشه. و حلقه ثانیه قواعد فقهیه آقای ایروانی این طبیعتاً باید کنار حلقه ثالثه شهید صدر خونده بشه از نظر سطح و مستوا، یا مثلا از اواسط یا اواخر حلقه ثانیه اصول شهید صدر مثلا شروع بشه. این یه مقدار سطحش عرض بشه خدمت شما، این حلقه ثانیه قواعد فقهیه بالاتر هست از اوائل حلقه ثانیه اصول شهید صدر. لذا طلبایی که مثلا حلقه ثانیه شهید صدر رو به پایان رسوندن یا مثلا در اواسط حلقه ثانیه هستن، اونها میتونن وارد حلقه ثانیه قواعد فقهیه آیروانی بشن. یعنی بنابراین قواعد فقهیه آیروانی رو چه در حلقه اولا چه در حلقه ثانیه باید متأخر از حلقه اولا و حلقه ثانیه شهید صدر در اصول تحصیل کرد. بله عذر میخوام. خب وارد بشیم در کتاب دروس تمهیدیه فی القواعد الفقهیه حلقه اولا. در این کتاب که عرض کردم، البته این نسخه‌ش هم کم هست، ما از قدیم این نسخه رو داشتیم، چاپ 1418 است، نمیدونم حالا اخیراً آیا مجدداً چاپ شده این کتاب یا نه. اینی که بنده دارم که حالا عکسش رو توی کانال گذاشتم و صفحاتش رو هم ان شاء الله عکسش رو میگیرم توی کانال میگذارم، این مال سال 1418 است، یعنی خیلی سال قبل. ایشون ابتدا خب طبیعتا اینجا یه مقدمه اول دارن در مورد توسط خود مرکز جهانی و در مورد مطالبی که کتاب‌های درسی هست که خیلی مربوط به اصل کتاب نمیشه. اونجایی که خود آقای ایروانی حفظه الله شروع کردن المدخل هست، ایشون ابتدای مدخل و مقدمه‌ای برای کتابشون تدوین فرمودن که در این مدخل یه سری مطالب کلی رو در مورد قواعد فقهیه به صورت کلی بیان کردن که اینها رو این 4-5 تا مطلب هست خدمت مبارکتون عرض میکنم و عباراتشون میخونیم. اولین مطلبی که ایشون در مقدمه آوردن درباره اهمیت قواعد فقهیه است. ایشون تأکید می‌فرمایند که بحث و بررسی و تحقیق پیرامون قواعد فقهیه از قواعد علم اصول کم ارزشش و اهمیتش کمتر نیست. بعد این مدعا رو در قالب یک مثالی تبیین میکنن، میگن به جهت اینکه ما همونطوری که در علم اصول از قواعد مختلفی بحث میکنیم که این قواعد بعد در مسیر استنباط مورد استفاده قرار میگیره و احکام متعددی ازش استنباط و استخراج میشه، قواعد فقهی هم تقریبا همینطوره از یه جهت، به خاطر اینکه در قواعد فقهی هم شما یه قاعده کلیه رو مورد بحث و بررسی قرار میدید، بعد از دل اون قاعده کلیه احکام و مسائل فقهی متعددی استخراج میشه. ولذا به لحاظ اینکه کاربرد و کارکرد قواعد فقهی یه نحوه عمومیت و شمولیت داره و از دل قاعده فقهی ما میتوانیم مسائل مختلف فقهی و احکام گوناگون فقهی رو استخراج کنیم، فلذا میفهمد که اهمیتش کمتر از قواعد علم اصول نیست. بعد در قالب یکی از قواعد فقهی به عنوان مثالشون تطبیق میکنن، ما یه قاعده ای داریم در عرض بشه خدمت شما فقه به نام قاعده لا تعاد، یکی از قواعد فقهیه. مضمون این قاعده اینه که لا تعاد و صلات الا من خمستن، نماز فقط از پنج چیز اعاده میشه، التهور و الوقت و القبلت و الرکوع و السجود. تهور منظور وضوع و غسل و این هاست، یعنی اگر کسی نمازشو بی وضوع خونده ولو ناسی بوده فراموش کرده باید اعاده کنه، اگر که خارج از وقت خونده، قبل از وقت خونده یا بعد از وقت خونده خیال کرده داخل وقته ولو نسیانن باید حتما اعاده کنه، و همطور اگر مثلا قبله رو رعایت نکرده باشه، رکوع رو اگر اخلال بهش وارد کرد، سجود رو اگر بهش اخلال وارد کرد، این پنج تا خمسه مستثنا. در غیر اینها قاعده لا تعاد میگه نه اعاده لازم نیست. یعنی چی؟ یعنی اگر فرض بفرمایید که مثلا کسی قرائت سوره حمد رو فراموش کرد یا سوره رو قل هو الله امثال ذالک رو فراموش کرد، عرض بشه خدمت شریف شما، این طبق قاعده لا تعاد اعاده بر او واجب نیست، لازم نیست بعد از نماز، حالا فراموش کرده بود، بعدا ناسی بود، بعدا ملتفت شد که خدمت مبارک شما عرض کنم که مثلا سوره نخونده، این قاعده لا تعاد میگه لازم نیست شما اعاده کنید. یا مثلا به یک شخصی اقتدا کرد، بعدا مشخص شد که آقا داشته نافله میخونده، این جور فروع متعدد فقهی می از یک قاعده استخراج میشه، از دل یک قاعده فقهی ما میتونیم مسائل فقهی مختلفی رو به دست بیاریم. این کلیت فرمایششون توی این بخش اول هست. میگن حالا به همین منوال قواعد فقهی دیگه هم هست، حالا من عرض میکنم مثلا قاعده طهارت، ما قاعده داریم در فقه نام قاعده طهارت، مضمونش اینه که کل شیئن طاهر حتی تعلم انه قذر، همه چیز محکوم به طهارت هستن مگر اینکه علم به نجاستش داشته باشید. خب قاعده طهارت ازش احکام فقهی مختلفی استخراج و استنتاج میشه. فرض بفرمایید که یه لباسیه، ما شک داریم که آیا این پاکه یا نجسه، فرض بفرمایید مثلا حالت سابقش هم نمیدونیم، قاعده طهارت به ما میگه که این پاک هست این لباس چون مشکوک و طهار است. یا فرض بفرمایید که نمیدونیم فلان پرنده حلال گوشته یا حرام گوشته، یا فلان حیوان حلال گوشته یا حرام گوشته، البته حالا حلیت و حرمت الان مد نظر ما فعلا نیست، بحث پاکی و نجسیش، مثلا نمیدونیم آیا فضلش پاکه یا نجسه، مثلا پرنده های حرام گوشت بحثی است در فقه، سرش اختلاف فتاوا مختلف، آیا پرنده حرام گوشت مثل کلاغ مثل عقاب اینا فضلشون پاکه یا نجسه؟ خب قاعده طهارت میگه پاکه و هاکذا، از قاعده و هاکذا قواعد فقهی مختلف دیگه. این مطلب اول، پس خلاصه فرمایش ایشون این شد در مطلب اول که قواعد فقهی اهمیتشون کمتر از قواعد اصولی نیست. چرا؟ چون همونطوری که ما از قواعد اصولی در استنباطهای گوناگون استفاده میکنیم و احکام فقهی مختلفی ازشون به دست میاریم، از قواعد فقهی هم به همین شکل در جاهای مختلف فقه استفاده میشه و احکام گوناگون فقهی ازشون به دست میاد. ولذا از نظر اهمیت خدمتتون عرض کنم که کمتر از قواعد اصولی نیستن. عبارت ملاحظه بفرمایید. المدخل، مدى اهمیت البحث عن القواعد الفقهیه. مدى یعنی اندازه، محدوده، محدوده و اندازه و درجه اهمیت بحث از قواعد فقهیه. لا نكون مبالغين اذا قلنا ان البحث عن القواعد الفقهيه لا يقل اهميه عن البحث في القواعد الاصوليه. ما مبالغه نکردیم اگه بگیم بحث از قواعد فقهی کمتر نیست اهمیتش از بحث از قواعد اصولی. فالقواعد الاصوليه تكمن اهميتها من خلال وقوعها في طريق استنباط مجموعه من الاحكام الفقهيه. قواعد اصولی اهمیتش در کمون و در خفا، این تکمن یا تکمن شاید دقیق تر درست باشه، از کمون میاد به معنای خفا و بطون. اهمیتش در وقوعش در طریق استنباط نهفته است. اگه بخواید ترجمه کنید بگید اهمیت قواعد فقهیه در لابلای وقوع این بله قواعد اصولی، اهمیت قواعد اصولی در خلال و در لابلا و اثناء وقوعش در طریق استنباط مجموع از احکام فقهی نهفته است. و کذالک الامر فی القواعد الفقهیه. خب همین داستان در قواعد فقهیه هم هست، یعنی تو قواعد فقهیه هم شما برای استخراج احکام متعدد فقهی از قواعد فقهی کمک میگید. فالفقیه یستعین بها، فقیه استعانت میجاد، کمک میگرد به اون قواعد فقهیه در تحصیل مجموعی از احکام فقهی. یعنی با قواعد فقهی شما چندین و چند حکم فقهی میتونید به دست بیارید. با قواعد اصول هم همینجور. پس اینا درجه اهمیتشون این از اون کمتر نیست. فالمصلی اذا نسی قرائت الفاتحه، کسی که نماز گذاره اگه فراموش کرد سوره حمد بخونه، او سوره قل هو الله یا هر سوره دیگه رو بعد از حمد بخونه، فی صلاته، او صلا بدون وضوء، یا مثلا بدون وضوء نماز خوند، او اقتدا به شخص و تزه کونه یصلی نافلتن، یا به یک کسی اقتدا کرد بعد فهمیدی آقا داشت نافله میخونده، او غیر زالگین، بعد از او شما یه دو سه تا نقطه بزد. ان هاذه الوقایع و امثالها یمکن للفقیه ان یستحصل علی حکمها من خلال قاعده لا تعاد. این وقایع و امثال این وقایع رو فقیه میتونه حکمش رو از خلال قاعده لا تعاد به دست بیاره. لا تعاد و صلات الله من خمسه، الطهور و الوقت و القبله و الرکوع و السجود. ان القاعده المذکوره، این قاعده مضمونش چیه، مفادش چیه؟ ان القاعده المذکوره تدل على انه، این قاعده مذکوره یعنی هم قاعده لا تعاد دلالت میکنه بر اینکه هر وقت حاصل شد اخلالی به یکی از این خمسه مذکوره، این پنج تایی که ذکر کردن، اعاده نماز واجبه. دون ما اذا حصل به غیرها، یعنی حصل اخلال به غیرها، اگر اخلالی به غیر این پنج تا وارد شد، البته منظور اخلال غیر عمدی هست، این حتما توجه داشته باشید. اخلال عمدی مطلقا هر جزی از اجزای واجب نماز رو کسی عمدن اخلال بش بکنه اون نمازش باطله، عادش واجبه. اما اگر اخلال غیر عمدی بود، فراموش کرده بود، نسیان بود، سهو بود، این به حکم قاعده لا تعاد اعاده نداره. فنسیان الحمد او سوره لا یبطل الصلاه، فراموش کردن سوره حمد یا فراموش کردن یه سوره ای که بعد از حمد باید خونده بشه نماز باطل نمیکنه. لعدم کون القراءه من احد الخمسه، این قرائت جز خمسه مستثنا نیست. و هاکذا اذا صلى المكلف مؤتمن به من یصل النافله، اگر نمازگزار اقتدا کنه به کسی که داره نافله میخونه، فکر کنه آقا داره نماز صبح مثلا میخونه، اومد بهش اقتدا کرد بعد معلوم شد ای بابا ایشون داشته نافله میخونه، فانه لا تبطل صلاته، این آقا نماز، این کسی که اقتدا کرده نماز خودش صحیحه. ها فکر کنه آقا داره نافله میخونه، ببخشید فکر کرد داره نماز صبح میخونه، بهش اقتدا کرد خیلی دم مرتب خون تمام شد، آقا شما نماز صبح میخونی، آقا من داشتم نافله میخوندم، این فکر نماز صبح میخونه، این نماز این آقایی که اقتدا کرده نمازش درسته. لعدم تحقق الاخلال، چون اخلالی به نمازش وارد نشده، به احد الخمسه، هیچ کدوم از اون خمسه مستثنا مشکل پیدا نکرده. بله حالا مثلا این آقا لازم که اقتدا کرده بود و اون آقا قرائت نکرده دیگه، حمد و سوره رو انجام نداده، بقیه اعمال و نمازی که خودش انجام داده فقط حمد و سورهش بوده. خب حمد و سوره هم که قرائت جزء اون 5 تا نیست، بنابراین علی هذا اعاده نداره. هذا به خلاف ما اذا صلا بدون وضو، اما اگر بدون وضو نماز خونده باشه اون طهور، فرموده روایت فرموده که باید اعاده کنه. فان صلاته تقو باطله لان الطهور احد الخمسه المستثنى. و علی هذا المنوال يمكن ان نخرج باحکام اخرى كثيره بتوسط القاعده المذكوره. یعنی ما دو سه تا مثال زدیم احکام مختلفی که از یه قاعده فقهی به دست آورد، به همین شکل میشه احکام مختلف دیگه هم از همین قاعده به دست آورد. هذه واحده من القواعد الفقهيه، یعنی یه قاعده فقهی است، علی منوالها قواعد اخرى و علی منوالها قواعد اخرى كثيره لا تقل عنها اهمیتا. به همین منوال قواعد فقهی متعدد دیگه هم وجود داره که اهمیتش از این قاعده لاتعاد کمتر نیست، اهمیتش از قواعد اصولی هم کمتر نیست. فهل ترى بعد هذا استغناء الفقيه عن بحث القواعد المذكوره؟ آیا با توجه به مطالبی که گفتیم، آیا به نظر شما میشه بگیم فقیه مستغنی و بی‌نیاز هست از بحث قواعد فقهیه؟ به هیچ وجه. این خب حالا این نکته رو من اضافه کنم، متاسفانه در ساختار آموزشی حوزه کتاب‌های، یعنی اصلا ماده‌ای به نام قواعد فقهیه وجود نداره، نه در مقطع صدر نه در مقطع خارج، یکی از نقایص خیلی بزرگه. با توجه به این توضیح که الان آقای ایروانی دادن، خب باید حتما به صورت مستقل و مجزا ما یه ماده درسی در مسیر فقاهت داشته باشیم به نام قواعد فقهیه، هم در مقطع سطح و هم در مقطع درس خارج، که متاسفانه نه در مقطع سطح نه در مقطع درس خارج توی ساختار فعلی نظام آموزشی حوزه هیچ کتابی وجود نداره و هیچ ماده درسی به نام قواعد فقهیه اصلا وجود نداره و این اشتباه. خب در فصل دوم از مدخل ایشان، یعنی حضرت آقای ایروانی حفظه الله، تفاوت بین قواعد فقهیه و قواعد اصولی رو مورد بحث و بررسی قرار میدن. دو سه تا تفاوت ذکر میکنن. اولین تفاوتی که ذکر میکنن اینه که میفرماید نتیجه قاعده فقهی از تطبیقات خود قاعده فقهیه، نتیجهش مغایر با خودش نیست، اما نتیجه که از قاعده اصولی گرفته میشه مغایر با خود قاعده اصولیه. یعنی اون احکامی که از قاعده اصولی به دست میاد یه سر احکامی هن غیر از خود مفاد قاعده اصولی، اما احکامی که از قواعد فقهی به دست میان مغایرتی با خود اون مفاد قاعده فقهی ندارن، بلکه یکی از تطبیقات و مصادیق همون هستن. به عنوان مثال شما قاعده طهارت رو که قاعده فقهی هست وقتی در موارد مختلف تطبیق میکنی همه جا به طهارت میرسی، باز حکمی که از قاعده طهارت به دست میاد همیشه طهارته. قاعده طهارت میگه کل شیءٍ طاهرٌ حتی تعلم انه قذر، همه چیز پاکه مگر علم به نجاستش پیدا کنی. خب اینو در موارد مختلف شما تطبیق بکنید، رو هر مشکوک و طهاره‌ای تطبیقش بکنید باز طهارت به دست میاد، البته این طهارت ظاهری است، طهارت واقعی نیست. اما حجت خبر ثقه چی اینه؟ حجت خبر ثقه که یه قاعده اصولی هست وقتی در جاهای مختلف شما ازش استفاده میکنید به کار میگیریدش، یه جا میبینید ازش حرمت در میاد، یه جا ازش وجوب در میاد، یه جا ازش استحباب، یه جا کراهت، یه جا ملکیت، یه جا طهارت، یه جا نجاست، اون احکامی که از قاعده حجت خبر ثقه به دست میاد مغایر هستن از نظر جنس و نوعشون با خود قاعده اصولی. قاعده اصولی میگه حجت خبر ثقه، اما خروجی و نتیجهش یه جا میبینی مثلا حرمت شرب خمره، یه جا میبینی وجوبه مثلا سوره است، یه جا میبینی مثلا صحته، یه جا بطلانه، یه جا طهارته، یه جا نجاسته و امثال ذلک. پس اولین تفاوتی که ذکر میکنن اینه که قاعده فقهی نتیجهش از مصادیق خودشه، یعنی قاعده فقهی خودشه یک حکم شرعی کلی است که نتیجه او که از تطبیقات و مصادیق خودشه، اما قاعده اصولی اینطور نیست، نتیجه قاعده اصولی از تطبیقات و مصادیق خود قاعده اصولی نیست، بلکه از نظر نوع مغایر هست با خود قاعده اصولی. این اولین تفاوت. عبارت شما لازم بفهمید المقصود من القاعده الفقهيه والفارق بينها وقاعده اصولی. خب در زمینه تفرقه بین قاعده فقهی و قاعده اصولی میفهمند که مطالبی گفته شده که ایشون سه تا فارق رو ذکر میکنن. فی مجال تفرقه بین القاعده الفقهیه و القاعده الاصولیه ذکر ما یلی: اولا ان القاعده الفقهيه حكم شرعي عام يستفاد من خلال تطبيقها الحصول على احكام شرعيه جزئيه هي مصادیق لذلك الحكم العام. قاعده فقهی حکم شرعی کلیه که از تطبیقش چی به دست میاد؟ حصول و دستیابی پیدا میکنه بر احکام شرعی جزئی که اون احکام شرعی مصادیق اون حکم عام هستن. بینما القاعده الاصولیه حکم عام یستفاد، قاعده اصولی هم حکم عام کلیه، اما از تطبیق قاعده اصولی بر مواردش استنباط چی میشود؟ احکام شرعیه کلی که مغایر با اون حکم عام خود قاعده اصولی هستن. مثال قاعده طهارت التي هي قاعده فقهيه تنص على ان كل شيء يشك في نجاسته فهو محكوم بطهاره، دلالت میکنه بر اینکه هر چیزی مشکوک و طهاره طاهره، هر چیزی مشکوک و طهارت و نجاسه محکوم طهارت. ان هذه القاعده هي بنفس حکم شرعی عام، یه حکم کلیه، حکم شرعی ظاهریه. و اذا طبقناها على مواردها لم نحصل على احکام الاخرى تتغایر و مضمونها، اگر این تطبیقش با این قاعده فقهی رو به موارد مختلف، مصادیقش، مواردش، احکام مغایر با مضمون خود قاعده طهارت به دست نمیاد. این و مضمونا واوش واو معنی تتغایر مع مضمونا، بل علا احکام، یعنی بل نحصل علا احکام تتفق و مضمونها، با یه احکام دسترسی پیدا خواهیم کرد که اون احکام مضمونشون با خود قاعده طهارت یکیه، منتها اونا دایرهشون محدودتره، یعنی نتایج قاعده طهارت در یه دایره محدودتری تطبیقات و مصادیقشن، چون اون نسبت به یعنی نتایج قاعده طهارت نسبت به خود قاعده طهارت طبیعتاً مثل جزئی به کلی هستن، دایرهشون ازیقه. بعید انها ازیق یعنی غیر انها ازیق. فاذا کان لدینا ملابس نشک فی نجاستها، اگر این مقدار لباسی داشته باشیم که شکی در نجاستش داشتیم، خب اینجا قاعده طهارت تطبیق میکنیم. فمن خلال تطبیقها علیها نحکم بانها طاهرتون، قاعده طهارت تطبیق میکنیم، نتیجه میگیریم این لباسها پاکه. و هذا الحکم بالطهارة علی الملابس التي یشک فی نجاستها هو بنفسه مضمون قاعده طهارت. خب یعنی با تطبیق قاعده طهارت هم شما به طهارت رسیدید، طهارت این لباس، طهارت این ثوب، طهارت این مکان، اینم طهارته، اینم مصداق همون طهارت، مثلا در دایره محدودتر، ولی هیچ چیزی عین غیره، چیز دیگه نیست، حکم دومی نیست، همون طهارت، مصداق همون، تطبیق همونه، منتها ازیق غیره، غایته انه ازیق و خاص بالملابس، یعنی طهارت جزئیه، اون یه طهارت کلیه ثابت میکرد برای کل مشکوک طهاره، این طهارت برای خصوص این لباس مثلا، این مصداق اون طهارت کلی است. اما برید تو قواعده اصولی چی؟ و هذا بخلاف مثل قاعده حجت خبرسقه که قاعده اصولی است. فانه من خلال تطبیق این قاعده حجت خبرسقه نستفید، و مثلا یه جا حرمت عصیر عنبی اذا غلا به دست میاد. عصیر عنبی یعنی آب انگور. آب انگور اگه بجوشه حرام میشه، نجس میشه، حرام میشه. خب این فیما اذا دل خبرسقه قطعا علی ذلك. یه روایتی مثلا اومده میگه آقا عصیر عنبی اذا غلا حرامه. خب از این اینجا شما قاعده حجت خبرسقه رو تطبیق بکنید، حرمت عصیر عنبی در میاد. بل حرمت المذکوره لیست مصداقا لمضمون حجت خبرسقه، این حرمت مصداق حجیت خبرسقه نیست، ببین مضمون خود اون خبرسقه هست اما خود خبرسقه قاعده اصولی نیست، حجیت خبرسقه قاعده اصولیه. و این حرمت هم غیر از اون حجیت خبرسقه است که حرمت، حرمت حجیت حکم دیگه ایه. بل هما شیئان متغایران، حجیت مثلا حکم وضعیه فرض بفهمید، حرمت حکم تکلیفی، دو تا حکم متغایر، این شیئان منظور دو تا حکم مغایرن، تمام التغایر به طور کلی با هم دیگه متغایر هستن. الا ان احدهما یستنبط من حسانی، بله این حرمت از اون حجت به دست میاد استنباط، و یستحسن علیه من خلاله، از طریق این به اون میرسیم. اذن القاعده الفقهیه حکم شرعی عام، بنابراین جمع بندی، قاعده فقهی حکم شرعی کلیه که تستفاد و من خلال تطبیقها احکام و شرعیت و جزئیه، از تطبیق، از رهگذر تطبیق قاعده فقهی ما به احکام شرعی جزئی میرسیم که این احکام شرعی جزئی مصادیق بر همون حکم کلی عام هستن. دقت بفهمید، توی عرض بشه خدمت شرف شما قاعده اصولی هم طبیعتا شما به احکام جزئی تر میرسید، ولی خب اونا مصداق برای قاعده اصولی نیستن، احکام مغایر هستن. به خلاف فی القاعده الاصولی فانما یستحسن علیه منها هی احکام شرعیه مغایر لذلک الحکم. این مغایرت نکته اصلی این تفاوت، مغایرت احکام به دست آمده از قاعده اصولی با خود قاعده اصولی و عدم مغایرتشون با قاعده فقهی. این اولین فرق. فرق دومی که گفتن به کلیت و جزئیت، گفتن اون احکامی که از قواعد اصولیه به دست میاد احکام کلیه است، اما احکامی که از قواعد فقهیه به دست میاد احکام جزئیه است. ان القواعد الفقهیه تقدم لنا من خلال تطبیقها احکاما جزئیه، قاعده فقهی از رهگذر تطبیقش و مواردش احکام جزئی رو به ما تحویل میده و تقدیم میکنه ما، به خلاف قاعده اصولی که به ما احکام کلی میده. مثال میزنم، میگم به تطبیق قاعدت طهارة علی موارد ها، وقتی قاعده طهارة تطبیق میکنیم به مواردش، نتیجه میگیم که این آب پاکه، این لیوان آبی که جلومون رو شک میکنیم پاکه یا نجسه. با تطبیق قاعده طهارت، طهارت جزئیه هذا الماء او هذا الصوب او هذا الجدار و امثال ذلك ثابت میشه. غذاک الطعام طاهر. بینما نستفید و من خلال تطبیق قاعده حجت خبر ثقه، اما وقتی قاعده حجت خبر ثقه رو تطبیق میکنیم احکام کلی به دست میاد. مثلا اسیر عنبی کلی اذا غلا حرمه، به صورت کلی، نه این اسیر عنبی اون اسیر عنبی، هر اسیر عنبی، هر اسیر عنبی اذا غلا حرمه. این نتیجه ایست که شما با تطبیق قاعده حجت خبر ثقه به دست آوردید. وقتی خبر ثقه اومدی همچین مطلبی گفت، قاعده تطبیق میشه، حکم کلی به دست میده. او ذاکر اسیر، بله، لا ان هذا الاسير او ذاك الاسير الخاصي يحرم اذاقرا، نه به صورت کلی. پس اینم فرق دوم. پس فرق اول بحث مغایرت و عدم مغایرت بود که قواعد اصولی نتایجشون با خودشون مغایرت داره، قواعد فقهی مغایرت نداره. فرق دوم کلیت و جزئیت بود، قواعد اصولی نتایجشون کلیه اما قواعد فقهی نتایجشون جزئیه. یه فرق سومی هم بیان میکنن و اون اینه که میفهمن در قواعد فقهیه تطبیق قاعده فقهی به دست مقلده، اما در قواعد اصولی نه، اینطور نیست. تطبیق و کاربرد قواعد اصولی به دست مجتهده. یعنی مقلد نمیتونه بیاد بگه آقا من وسایل شیعه رو باز کردم، یه خبر ثقه اونجا دیدم، مضمونش این بود، قاعده کبرای حجت خبر ثقه رو بهش تطبیق کردم، رفتم عمل کردم. میگه نخیر آقا، شما حق ندارین کار بکنید، این استنباط اینو فقیه باید انجام بده. ولی قاعده فقهی اینطور نیست. فقیه میاد میگه آقای مکلفین، تو رساله عملی هستن، تو توضیح مسائل مینویسه، میگه آقا هر چیزی که شک در طهارت و نجاستش داشتین بنا بذارید برین که پاکه، هر چی، این لباس، چه میدونم دیوار، میز، هر چی وسائلی که مورد هر مشکوک و طهاره. خب وقتی اینو مقلد خودش میتونه پیاده کنه، قاعده فقهی رو خود مقلد میتونه پیاده کنه دیگه، لازم نیست وقتی شما لباستون شک در طهارت و نجاستش داشتید برید دفتر مرجع تقلیدتون استفتا کنید، میگه آقا من تو رساله نوشتم دیگه، برو خود اجرا کنید، هر چیزی که شک در طهارت و نجاستش داشتی بنا بذار که پاکه، این قاعده طهارت. این یعنی مقلد خودش میتونه قاعده فقهی رو عرض بشه خدمت شما به کار بگیره و اجرا کنه مستقیم، دیگه نیازی رجوع به مجتهد نداره. اما نه، در قواعد اصولی اینطور نیست. قواعد اصولی حتما باید با مجتهد باید این کار انجام بده. چرا؟ حالا من اشاره کنم، مثلا به خاطر اینکه حجت خبر ثقه شرایط مختلفی داره. حالا شما رفتید یه روایتی پیدا کردید، شاید اون روایت معارض داشت، شاید اون روایت خلاف اجماع بود، شاید اون روایت ازش اعراض شده بود، شرایط حجت خبر ثقه رو که دیگه مقلد نمیتونه احراز کنه، که شرایط حجت خبر ثقه رو مجتهد میتونه احراز کنه. اینم فرق سومی که ذکر میکنه، ان القاعده الفقهيه يتعهد بتطبيقها المكلف العامي. مکلف عامی یعنی مقلد، مکلفی که مقلده، مجتهد نیست. عامی یعنی دون، یعنی کسی که مجتهد نیست. قاعده فقهیه رو مکلف عامی یعنی مقلد متعهد به اجرایش هست، میتونه خودش مستقلا اجرا کنه دون المجتهد، نه لازم نیست حتما سراغ دفتر مرجع تقلیدش بره سوال کنه. مرجع تقلید بهش میگه کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، هر چی شک کردی پاکه نجسه بنا بذار پاکه. فالمجتهد یقدم للعامی کبرا قاعده طهارة، مجتهد این کبرا قاعده کلی رو بهش میگه، تو رساله عملی می‌نویسه، و یقول له کل شیء مشکوک الطهارة مشکوک النجاسه فهو طاهر، بهش میگه آقای مقلد مشتی جان، هر چی شک کردی پاکه نجسه بنا بذار که پاکه، اما ان هذا او ذاک هو مشکوک النجاسه و بالتالی هو طاهر فوظیفته راجعه الی العامی. اما که این مشکوک الطهارة هست یا نیست، اون مشکوک الطهارة هست یا نیست، مجتهد بیاد دونه دونه، اون دیگه دست خود مقلده، قاعده کلی رو مجتهد میده دست مقلد، مقلد خودش میره تطبیقش میکنه. این تو قواعد فقهیه. اما تو قواعد اصولی اینطور نیست. فهو الذی، یعنی مغل آمی هست که میگوید هذا الطعام الذی فی بیتی مشکوک النجاسه فهو طاهر. دیگه مجتهد کار نداره شما تو چی شک دید چی شک نشه، این که چه چیزی مشکوک الطهاره است چه چیزی مشکوک الطهاره نیست، اینو خودت باید احراز کنی، قادر بهش اجرا کنی. ولا یبقا منتظرن الرجوع الى المجتهد لیتصدی ذلک، منتظر مرجع تعقیبش نمونه که خب آقا اینجا هم تطبیقش میکنه، بابا قاعده کلی گفتم به دیگه، هر مشکوک و طهاره ای پاکه، هی حالا دونه دونه هی بیای سوال کنی آقا اینم شک دارم اینم هست اونم هست اونم هست، مثلا قاعده کلی داد به دیگه. اما تو حجت خبرسق اینطور نیست، حاضر فی مثل قاعده طهاره که قاعده فقهی است، اما در مثل کبرای حجت خبر ثقه فتطبیقها علی مواردها وظیفه المجتهد، هر کسی نمیتونه بیاد قاعده حجت خبر ثقه تطبیق بکنه، مجتهد باید باشه. فهو الذی یبحث عن الخبر الدال علی حرمت الاسیر، مجتهدی که باید بره دنبال اون خبری که دلالت کرد بر حرمت اسیر نبی، و یبحث عن وثاقه الراوی، ببینه اون روایت اصلا سندش درسته یا نه، راوی ثقه هست یا نه، بعد کبرای حجت خبر ثقه برش تطبیق بکنه بعد از ثبوت کونه ثقتن، بعد حالا شرایط کبرای حجت خبر ثقه در نظر بگیره، معارض داره نداره، خلاف کتاب هست خلاف سنت هست باکه. خب پس این فرق سوم همین شد که قاعده فقهی رو مقلد میتونه خودش اجرا کنه، اما قاعده اصولی رو مقلد نمیتونه اجرا کنه، بعد حتما مجتهد اجرا کنه. این سه تا فرق. البته حالا این حلقه اولا هست دیگه، این فرقا همه جای مناقشه و اشکال داره، اشکال هم توش شده، اینا مناقشاتش در مقاطع بالاتر انشاءالله میخورد، اینا حرف آخر نیست، اینا حرف اوله، حلقه اولا هست. حالا تو همه این فرقهایی که گفته شده، هر سه تا فرقی که گفتن، جای اشکال و مناقشه هست و اشکال مناقشه هم شده. این دوتا فصل در مدخل قواعد فقهی. فصل سوم ایشون یه توضیحی میدن درباره تفاوت قاعده فقهی و مسئله فقهی. با این توضیحاتم تقریبا روشن شد. مسئله فقهی اون گزاره‌ایه که موضوعش جزئی باشه، اما قاعده فقهی اون که موضوعش کلی باشه. همین قاعده طهارت لحاظ بفهمید، در قاعده طهارت میگه کل مشکوک طهارت طاهره، اما در این میشه قاعده فقهی چون موضوعش کلیت داره. اما مسئله فقهی نه، مسئله فقهی ما یه موضوع خاصیه، نماز، روزه، مسائل و موضوعات خاص و جزئی و معین و مشخص هست. این نحو کلیتی که قواعد فقهی دارن مسائل فقهی ندارن. مسئله فقهی مثلا میگه آقا تو نماز شک بین سه و چهار این کار باید انجام بدی، اگر مثلا به رکوع امام جماعت نرسیدی این کار باید انجام بدی، اگر زودتر از امام جماعت رفتی، اگر سفر بود، اگر چنین بود، اگر چنین. مسائل فقهی مسائلی که موضوعاتش ریز هست، موضوعاتش جزئی، اما قاعده فقهی موضوعش کلی هست. عرفنا الفارقه، بل المساله الفقهيه والقاعده الفقهيه، عرفنا الفارقه بين القاعده الفقهيه والقاعده الاصوليه و يبقى ان نعرف الفارق بين المساله الفقهيه والقاعده الفقهيه. میفهمن فرق بین قاعده فقهی و اصولی رو دونستیم، حالا بعد فرق بین قاعده فقهی و مسئله فقهی رو بدونیم. ان الفارق هو ان موضوع الاولى، یعنی مسئله فقهی، موضوع مسئله فقهی خاصن، موضوع مسئله فقهی خاصه به خلاف موضوع ثانی، به خلاف موضوع قاعده فقهی، فانه عام، موضوعش جزئیه، موضوعش کلیه، موضوعش خاصه و موضوعش عامه. مثلا قولنا الصلاه واجبتون، شرب الخمر حرامون، اینا مسئله فقهیه. چرا؟ چون موضوع اولی خاص به صلات هست، موضوع دومی خاص به شرب الخمر هست. البته ایشون بین تعبیر خاص و عام به کار میبره، شاید بشه گفت بین خاص و عام با مثلا کلی و جزئی متفاوته. حالا ما هم تعبیر خاص و عامی که ایشون به کار برده روش تاکید کنیم. دائره خاص یعنی دائرهش مضیق، محدوده، اختصاص داره به یه موضوع، اما عامه یعنی فراگیره. و هذا بخلاف قولنا کل شيء لك طاهر حتى تعلم انه نجس. اینجا این قاعده فقهی است، این موضوعش عامه، یعنی اختصاص به صلات یا اختصاص چه می‌دونم به لباس، اختصاص به دیوار، اختصاص به چیزی نداره، کل شيء. اما صلات اختصاص داره به دائره خاصی داره. فانه قاعده فقهیه حيث ان موضوعه عام و له جنبه شموليه لموضوعات متعدده ولم يؤخذ فيه موضوع معين. این نحوه شمولیت و عمومیتی داره و به موضوع خاصی اختصاص نداره، اما مسئله فقهی اختصاص به موضوع خاصی داره. حالا ممکنه شما سوال کنید آقا بین این فرق بین مسئله فقهی و قاعده فقهی دونستیم، حالا تو اصول چی؟ آیا تو اصول هم بین مسئله اصولی و قاعده اصولی فرقی؟ میگم نه، اونجا دیگه فرقی نیست. در اصطلاح مسئله اصولی همون قاعده اصولیه. و اذا سألت عن الفارق بین المسئله الاصولیه و القاعده الاصولیه فالجواب هما واحد ولا فرق بینهما. البته عرض کردم اینجا تعبیر خاص و عام رو ظاهرا شروعش عنایت ویژه‌ای داره، تعبیر کلی و جزئی به کار نبردن. حالا ممکنه عنوان صلات خودش میگه خود این نحوه کلیتی داره ها، ولی تعبیر خاص که میگی صلات، خب خاص یعنی مخصوص صلات دیگه، شامل صوم و چه میدونم خمس و زکات و جاهای دیگه نمیشه. اما قواعد فقهیه نه، یه نحوه عمومیتی داره مثلا موضوعشون. البته خب اینا جای بحث و مناقشه داره، ممکن همجوری شما اشکال کنید که قوام بالاخره قاعده لا تعادی که خودتون گفتید این اختصاص به صلات داره، به هر حال موضوعش صلات دیگه، لا تعاد و صلات، پس این خاص به صلات میشه، در حالی که شما خودتون گفتید قاعده فقهیه است. این جای بحث و بررسی داره. عرض کردم حالا اینا در حد حلقه اولا هست، حالا تو مقاطع بالاتر میتونید تفصیل بیشتر ببینید. مطلب بعدی که ایشون در مدخل ذکر میکنن، یعنی در واقع فصل بله چهارم، مابل اشتراک و مابل امتیاز قاعده فقهی و قاعده اصولی رو جنبندی میکنن. میگن از توضیحاتی که ما گفتیم روشن شد که قاعده فقهی و قاعده اصولی نقطه اشتراک دارن، نقطه افتراق دارن. نقطه اشتراکشون چیه؟ اینه که هم قاعده فقهی هم قاعده اصولی نحوه شمولیت و عمومیت دارن، یعنی احکام فقهی متعددی ازشون به دست میاد، این نقطه اشتراکشونه. اما نقطه افتراقشون چیه؟ نقطه افتراقشونه که اون قاعده بله اون نتیجه که از قاعده اصولی گرفته میشه مغایر با خود قاعده اصولیه، اما نتیجه که از قاعده فقهی گرفته میشه مغایر باش نیست، بلکه یکی از مصادیق و تطبیقاتشه. من خلال ما سبق اتضح ان القاعده الفقهيه تلتقي مع القاعده الاصوليه في نقطه، قاعده فقهی و قاعده اصولی تو یک نقطه با هم تلاقی پیدا میکنن و تفترق عنها في نقطه اخرى، یه مابل اشتراک داره یه مابل امتیاز. اما نقطه الالتقاء یه نقطه اشتراکشون چیه؟ فهی ان کلتا القاعدتين لهما جنبه شموليه، هر دو تا قاعده یه جنبه شمولیت و عمومیت دارن، لاکثر من مساله واحده، بیش از یک مسئله فقهی از دلشون در میاد. ولا تختصان به مورد معین، اختصاص مورد معین یعنی مسئله خاصی نداره. اما نقطه افتراقشون چیه؟ فهی ان القاعده اصولیه یستنبط منها حکم شرعی مغایر لها، بینما القاعده الفقهیه از قاعده اصولی یه حکم شرعی که مغایر به خود اون قاعده اصولی است در میاد، چنانچه توضیح دادیم. اما قاعده فقهی چی؟ یستحصل من خلال تطبیقها علی احکام لا تقا لا بله از تطبیق قاعده فقهی یستحصل علی احکام، دسترسی پیدا میشه به احکامی که لا تغایر و مضمونها، که اون احکام مغایر با مضمون قاعده فقهی نیستن، بلکه جزئیات مضمون حل کلی، بلکه از مصادیق و جزئیات و تطبیقات و مضمون کلی قاعده فقهی هستن. آخرین نکته ای که ایشون در این مدخل به عنوان مطلب پنجم بیان فرمودن این هست که قواعد فقهیه منحصر در عدد معینی نیستن. ما میگه آقا چند تا قاعده فقهی داریم؟ میگه تعداد خیلی فراوانی داریم با این توضیحاتی که دادیم، چون قاعده فقهی هر قاعده شد که نحوه کلیت و عمومیت داشته باشه موضوعش دیگه، ولذا منحصر در تعداد خاصی نیست. لکن ما اینجا در این کتاب ایشون میفهمم مثلا اهم قواعد فقهی مورد بررسی قرار میدیم، که اینجا 16 تا قاعده فقهی ایشون ذکر فرمودن. ذکرنا فی ما سبق ان القاعده الفقهيه ترجع فی حقیقتها الی حکم شرعی عام له سعه و شموليه، گفتیم که قاعده فقهی بازگشتش در حقیقت به یه حکم شرعی کلی است که یه نحوه عمومیت و شمولیتی داشته باشه، لمجموعه مسائل فقهیه، مجموعه از مسائل فقهی دلش بتونه در بیاد، که هیه اون مسائل فقهی به مسابه مصادیق برای اون قاعده فقهی کلی هستن. و از این سخن روشن میشه که ان القواعد الفقهیه لا تنحصر فی عدد معین، منحصر در عدد معینی نیست، بل یمکن من خلال مراجعه کتب الفقهیه الحصول علی قواعد فقهیه کثیره، میشه با مراجعه به کتب فقهی به قواعد فقهیه متعدد و فراوانی دسترسی پیدا کرد. من قبیل لا شکل کسی رو شک، اون یه قاعده کلیه، هر کسی که کسی رو شک زیادی شک میکنه، بیش از حد متعارف شک میکنه در روایت گفتم اصلا به شکش نباید اعتنا کنه، شکاکه، وسواسیه. یا کل شرط نافذون الا ما خالف الکتاب العزیز، تو معاملات هر شرطی که در ضمن معامله بذارن نافذه مگر اون شرطی که مخالف قرآن باشه یا شرطی که مخالف مقتضا و مضمون خود عقد باشه. یا من هاذا ملک، هر کی یک کالا یا چیز رو حیازت کنه مالکش میشه. یا ما علی المحسنین من سبیل، یعنی کسانی که اهل احسان هستن نیکوکاری کردن مسئولیتی ندارن، زمان ندارن. این در مورد بحث ضامن نبودن امین و ید امانی گفته میشه، کسی که کالا رو امانت داده دست کسی دیگه. خب آقایی که به عنوان امین قبول کرده این کالا رو نگهداره، داره احسان میکنه، لطف داره میکنه در حق شما. حالا اگر افراط و تفرید نکرد، اگر کوتاهی نکرد، اون جنس تلف شد در نزد او، مسئولیتی نداره، زمانی نداره. یا دین بله، دین ان دین الله احق بالقضاء من دین الناس، بدهکاری به خدا اولویت داره پرداختش نسبت به دین مردم. دین حق تعالی رو باید زودتر پرداخت کنن. حالا اگه کسی فرض بفرمایید که نمازی داره، روزه‌ای داره، قضا امثال ذلک، اینا دین خدا حق بالقضاء هست من دین الناس و امثال ذلک. حالا و سوف نحاور ان شاء الله تعالی بحث اهم ما نحتاج الیه من القواعد الفقهیه به شکل مختصر. ما در این کتاب سعی میکنیم که اهم قواعد فقهیه رو به صورت مختصر بحث کنیم و نترک تفاصیل و مناقشه ما یذکر الا مستوى اعلی من البحث. دیگه حالا تفاصیل و اقوال و مناقشات و امثال ذلک رو به حلقه ثانیه این کتاب و حالا مقاطع بالاترش واگذار میکنیم. این تمام کلام در مدخلی که جناب آقای ایروانی حفظه الله برای این کتاب حلقه اولای قواعد فقهیشون تدوین فرموده بودن که 5 تا مطلب توش بود. انشاءالله توفیق باشه جلسه بعد وارد قاعده طهارت میشیم. الحمدلله رب العالمین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.